یکی بود یکی نبود.
غلام فداکار. برای دوستان عزیزمون تعریف کردم که باهره همسر یکی از ممالیک که به دستور خدیو مصر نابود شده بودند و زن و فرزند اونها به بردگی حکام و بزرگان مصر در آمده بودند، با فرزندش سلیم و غلام فداکارش سعید از مصر فرار کردند و در کنار دریا باهره که حامله بود فرزند دیگری به دنیا آورد که اسمش رو غریب گذاشت. اما پسر 7 سالش سلیم روزی با قایق به میان دریا رفت و دیگه برنگشت. این موضوع زن دردمند رو دچار رنج و حرمان زیادی کرد و سعید غلام با وفا بانوی خودشی به بیت القمر که مرکز حکومت امیر بشیر بود برد. امیر بشیر که تصادفاً اونها رو دیده بود به قصد خودش احضارشون کرد و نگهداری از زن جوان و طفل شیرخوار رو تقبل کرد. حالا به قصر امیر بشیر میریم. در اونجا امیر با بانوی حرم خودش درباره باهره صحبت میکنه.
ببینم همسرم، از ظاهر حال این زن چی فهمیدی؟
زنیست در جمال و کمال بی نظیر. من از نظر اول از اون خوشم اومد و مثل خواهر دوستش دارم. اما چیزی که هست خیلی غمگین و افسرده خاطره. به همین دلیل من فکر کردم که زندگی دردناکی داشته. در این بارم چیزی ازش نپرسیدم که خاطرات غم‌انگیزش تجدید نشه.
کار به جایی کردی همسرم. آنچه که دستگیر من شد اینه که این زن راضی نیست اصل و نسب خودش رو آشکار کنه، بنابراین بهتر از او سوالی نکنی. اما آنچه که منو بیشتر مجذوب او کرده شباهتی است که این زن به تو داره.
حق با تو، ولی بیشتر از آنچه که به من شبیه باشه به اون دخترموی ناکاممون شبیه. لابد میدونی چه کسی رو میگم. همون طفلک که قربانی استبداد پدرش.
بله میدونم. تفلک
اونقدر با اون شبیهه که من یه لحظه به نظرم رسید که اونو میبینم. افسوس.
با او مهربان باش عزیزم. کوشش کن رنج و مشقت گذشته را از خاطرش ببری.
من از هیچ کوششی فروگذار نمی کنم. دستور دادم فرزند شیرخوارشو با پسر خودمون رشید در یک اتاق بخوابونن و دایه ها همون مراقبت و مواظبتی رو که از رشید میکنن از اونم بکنن.
از تو ممنونم. تو شایسته ترین و مهربان ترین زن دنیا هستی.
متشکرم.
به این ترتیب مادر و فرزند در خانه امیر بشیر مستقر شدند. قریب به تدریج بزرگ می شد و امیر بشیر رو پدر خطاب می کرد و واقعا تصور می کرد که امیر بشیر پدر اوست، چون هیچ کس فرقی بین او و خلیل و رشید فرزندان امیر بشیر نمی گذاشت. وقتی قریب به 8 سالگی رسید، امیر بشیر یکی از استادان مسلم شهر همس رو که در شعر و ادب معروف بود به تعلیم و تربیت او گذاشت. همینطور قریب سواری، تیراندازی و تمام فنون و علوم زمانش رو فرا می گرفت. در این هنگام امیر بشیر به قصد دیدار و جلب محبت خدیو مصر قصد مسافرت به مصر کرد و در این سفر می خواست فرزندان خودش خلیل و رشید رو که یکی 2 سال و دیگری 4 سال از قریب بزرگتر بودند همراه ببره. اما علاقه رشید به قریب به حدی بود که دوری از رو یک روز هم نمیتونست تحمل کنه. به همین دلیل از پدرش خواهش کرد که قریب هم همراه اونها باشه و امیر بشیر موافقت کرد. اما
سعید چه کنم؟ امیر قصد داره قریب رو با خودش به مصر ببره. تو که میدونی دلبستگی من به این بچه تا چه حده. یه کاری کن که امیر از بردن اون منصرف بشه.
بانوی من علت جزا و بیقراری شما را درک نمی کنم. قریب یه جوان 15 ساله است. دیگه بچه نیست. برای اون مسافرت و دیدن شهرهای مختلف و ملتهای گوناگون ضروری.
چی میگی سعید؟ مگه یادت رفته که پسر دیگرم تومه نهنگهای دریا شد؟ از اون گذشتی چطور قریب رو به سرزمینی بفرستم که قتلگاه پدرش بوده؟ هنوز خون شوهر ناکامم از شمشیر خدیو میچکه. اگر بفهمی که قریب فرزند چه کسی
بوده؟ آخه خاتون عزیزم، خدیو از کجا به هویت قریب پی میبره؟ تمام سپاه قریب و پسر امیر بشیر و برادر خلیل و رشید میدونن. در این سرزمین غیر از من و شما با رئیس دیر هیچ کس از این راز خبر نداره.
نمیدونم، نمیتونم خودم راضی به دوری از قریب کنم.
خاتون عزیزم، اون خدایی که تا حال ما را از بلیات بسیاری نجات داده میتونه در هر حال حافظ شما و فرزند شما باشه. همونطور که بارها رئیس دیر به شما گوشزد کرد، کار خودتو به خدای بزرگ واگذار کن و به فضل و بخشش اون امیدوار باش. چه بسا که خیر قریب در این سفر باشه.
امیدوارم اینطور باشه، ولی حالا که بناست حتما قریب به این سفر بره، تو هم همراه او برو که بتونی از اون مواظبت و حمایت کنی.
بانوی من، شما میدونید که من از بذل جان خودم در راه این خانواده باکی ندارم، اما بسیاری از خوانین و بزرگان مصر منو میشناسن. سالها منو در خدمت شوهر بزرگوار شما دیدن. اگر من در خدمت قریب باشم، این امکان هست که هویت اونم آشکار بشه. در صورتی که اگه من با اون نباشم، هیچ کس ترین که اون فرزند امیر بشیره شکی نمی کنه.
راست میگی سعید، راست میگی. من متوجه این نکته نبودم. باشه، من فرزندم رو به خدای تعالی که آفریدگار دنیا و مافیهاست با میگذارم. از تو ممنونم که با نهایت فداکاری که داری هرگز عقل و درایت خودت رو تسلیم و محبت نمی کنی. خب سعید، حالا برو، بذار برای سلامت فرزندم دعا کنم.
اطاعت می کنم بانوی من.
این دو هفتهی که از اقامت ما در این شهر میگذره به لطف شما بسیار بسیار به ما خوش گذشت، مخصوصا بر فرزندان من که تا حالا به این سرزمین سفر نکرده بودند.
رضایت امیر موجب افتخار منه و امیدوارم وقتی که خدیو به شهر رسیدن از خدمات بنده ناراضی نباشند.
من حتما خدمات شایسته و مهمان نوازی شما را به عرض خدیو میرسونم. خب بگید ببینم برای امروز ما چه تفریحی فراهم کردی؟
دستور دادم از پای اصیل را در ساحل شرقی نیل آماده نگه دارن تا امیر و فرزندان با قایق به اون طرف نیل تشریف ببرن و در مزارع سرسبز و خرم ساحل شرقی گردش و سواری کنن.
بسیار خوب.
بعد ما هم با بار و بنه و آذوقه به شما ملحق میشیم و همه با هم راه دشت های دوردست رو پیش میگیریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. فرزندان بلند شید. تصور میکنم روز مطبوع و دلپذیری در پیش داشته باشیم. همه برید سوار قایق ها بشید. بلند شید، بلند شید.
چرا شما سوار نمیشید امیرزاده؟
من از این اسبا خوشم نمیاد. اینا خیلی رام و مطیع هستن. من دلم میخواد سوار یه اسب سرکش بشم. ببینم، اون اسبی که اون کنار بسته شده متعلق به کیه؟
همه ی اسب ها متعلق به چاکر هستند و در اختیار امیر و امیرزاده ها قرار دارند، ولی اون یکی خیلی سرکشه، هنوز هیچ کس جرأت نکرده سوارش بشه. بنابراین اونو نگه داشتم کنار که مبادا موجب خطر بشه.
اتفاقا من مایلم سوار همون اسب بشم.
امیرزاده، من جرأت نمی کنم، من میترسم.
آه، چی شده؟ چی شده؟ درباره چه موضوعی مذاکره می کنید؟
پدر، من میل دارم سوار اون اسب سرکشی بشم که دور از سایر اسبا اون کنار بسته شده، ولی جناب حاکم با این کار مخالفت میکنه.
این اسب خطرناکه، میترسم خدای نکرده چشم زخمی به وجود مبارکش وارد
بشه. نترسید جناب حاکم، درسته که پسرم قریب جوان تازه سالیه، اما در سوارکاری از مردان 40 سالم ماهرتر و تواناتره. برای او رام کردن یک اسب سرکش از آب خوردنم آسونتره.
در این صورت امر شماست.
برو فرزندم، برو ببینم چه میکنی. برادرت خیلی دور هستن، ببینم به اونا میرسی یا نه.
ممنونم پدر که این اجازه رو به من دادین. ممنون.
خدایا خودت به خیر بگذار.
نترسید جناب حاکم، نترسید. من که به شما گفتم قریب فوق‌العاده در سواری ماهره، هر طور باشه او رو رام میکنه.
خدا کنه که این طور باشه، فعلا که در یک چشم به هم زدن اسب و سوار ناپدید.
خب حالا نوبت منه که برم و به سایرین ملحق بشم. وعده دیدار موقع صرف غذا در کنار چادرها.
بله بله. غذا حاضره، لطفاً بفرمایید داخل چادر.
ولی هنوز از فرزندم قریب خبری نیست، همه برگشتن جز او.
نباید اجازه میدادید امیرزاده سوار اون اسب بشن.
یعنی شما فکر میکنید ممکنه خطری قریب رو تهدید کنه؟
امیدوارم که اینطور نباشه. به هر حال من عده‌ای زیاد از راه‌های مختلف به جستجو فرستادم.
غذا صرف کنیم و به فضل خداوند امیدوار باشیم.
بله بله.
پدر،
بگو پسرم.
من برای قریب خیلی نگرانم. چند ساعت از ظهر میگذره، هنوز از او خبری نیست.
گویا فرستاده های حاکم برگشتند. اوه، حاکم داره به طرف چادر میاد. صبر کن ببینم چه خبری آورده.
چی شده؟ فرستاده های من هیچ نشانی از امیرزاده به دست نیاورد.
عجیب، چطور ممکنه؟ این اسب لعنتی رو شما از کجا آورده بودید؟
این اسب رو چند روز پیش از اعراب بادیه نشین که برای فروش اسب به شهر آمده بودن خریدم. خود فروشنده متذکر شد که اسب وحشی و خطرناکه.
عربی که این اسب رو به شما فروخت میشناسید؟
نه، فقط میدونم که اون مرد از طایفه بنی واصل بود و این احتمال میدم که اسب به جانب قبیله خودش برگشته باشه.
ببینم راهنمایی هست که ما را به جانب این قبیله هدایت کنه؟
یا امیر، راهنما هست اما راه خطرناکی در پیشه.
فوراً دستور بدید اسب‌ها رو زین کنند و راهنما همراه ما بیاد تا به جستجوی فرزندم بریم.
پدر، تقاضا میکنم این ماموریت رو به من واگذار کنید تا به جستجوی برادرم برم.
پس فوراً حرکت کنم.
پدر، قسم میخورم که تا برادرم پیدا نکنم از پا ننشینم، چون من به اصرار اون رو به این سفر آوردم، وظیفه حفظ و حمایت اونم به گردن منه. من آمادم.
لطفاً به دو دسته بشید. شما با عده‌ای به طرف شمال برید و پسر من با عده‌ای دیگه به طرف جنوب میرن. البته راهنما همراه هر دو دسته هست و هنگام غروب آفتاب هر دو دسته باید به هم ملحق بشید و دسته جمعی به طرف شهر حرکت کنید.
بسیار خوب، پس بریم.
Thank you.
ساعت از شب گذشته، هیچ خبری از فرزندانم نیست. چه اتفاق افتاده؟ خدای بزرگ، خدای بزرگ، اگر این جوان در این بیابون نابود بشه، جواب مادر دردمندش رو چی بدم؟ چه کار بدی کردم این جوان رو همراه خودم به سفر آوردم. اگه این یکی هم از بین بره، مادر بدبخت از قصه دیوانه میشه. بفرمایید، بفرمایید جناب حاکم. خبری از فرزندانم نشد؟
الان فرستاده این نامه رو
نامه؟
بله
بدید ببینم.
بفرمایید.
پدر بزرگوارم، علت تأخیر من در شرفیابی آن است که هنوز برادرم غریب را پیدا نکرده ایم. اتفاق عجیب آن است که نزدیک غروب ضمن جستجو اسب او را پیدا کردیم که در مغزار به چرا مشغول بود. زین و رکاب اسب بر جای خود محفوظ بود و ظاهر حال نشان می داد که سوار از اسب به زیر نیفتاده. بنابراین چون مسلم شد که اسب به جانب قبیله بنی باسل نرفته، ما ترجیح دادیم در بیابانهای اطراف مغزاری که اسب را در آن یافته بودیم به جستجو مشغول شدیم. همانطور که سوگند یاد کردم، تا برادرم غریب را نیابم باز نخواهم گشت. فرزند جان نثار شما، رشید.
صحیح. عجیبه. چه اتفاقی برای غریب افتاده؟ تصور میکنم بهتر باشه من شخصا به جستجوی فرزندم.
یا امیر، در این وقت شب ره سپار شدن به جانب بیابانهای این سرزمین دور از عقل و تدبیره. رفتن یا نرفتن شما در اون چی که باید پیش بیاد تغییری نمیده. کارو به خدای تعالی واگذارید و فعلا استراحت کنید تا صبح ببینیم چه پیش میاد.
استراحت؟ چطور ممکنه در حالی که فرزندانم در بیابانها سرگردانن من بتونم استراحت کنم؟ بسیار خوب، حالا که ناچارم تا صبح صبر کنم، مرا تنها بگذارید که با خدای خودم راز و نیاز کنم.
اطاعت میکنم.
مرا تنها بگذارید.
خب دوستان عزیز، شما چی تصور میکنید؟ برای پسر جوان چه اتفاقی افتاده؟ آیا باهری بینوا باید داغ دیگری رو تحمل کنه؟ یا اتفاق خوشی در انتظار او و فرزندش؟ فعلا همه دوستان رو به خدا میسپاریم و جواب این چراها رو میذاریم برای فردا. Thank you.
نمایش.
نمایش
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 نمایش.
در این انتخابات اول مشارکت، مشارکت یعنی حضور پرشور مردم در انتخابات. اگر حضور پرشور مردم در انتخابات باشد، این وحدت ملی را نشان میده، این انگیزه ملت ایران رو برای حضور در صحنه نشان میده. انگیزه ملت ایران و وحدت ملی قدرت ملی به وجود می آورد. قدرت ملی موجب امنیت کشور میشه. وقتی کشور امنیت پیدا کرد، اون وقت علم در اون کشور پیشرفت میکنه، اقتصاد در اون کشور به شکوفایی میرسه، مشکلات گوناگون فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در کشور قابل حل میشه. مشارکت یه چنین معجزه‌ای میکنه. انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات. همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم رو به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه میتوانند منادی انتخابات باشند. مردم رو، مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنن. انتخابات اون وقت انتخابات پرشوری خواهد شد. اگر مشارکت ضعیف باشه، مجلس ضعیف خواهد شد. مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت. اگر میخواهیم مشکلات برطرف بشود، باید مشارکت رو بالا ببریم. این وظیفه هم است. هر که میخواهد مشکلات کشور برطرف بشه، راهش اینه. این مسئله مشارکت.
آفتابی وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغذا وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو پیش گفته شعر سعدی به بهار دامن تو من اگر سرود باشم وطنم تو شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو پیش گفته شعر سعدی به بهار دامن تو وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو هر جان من ایران من
رادیو نمایش، پرایان تخیل و تفکر.